کتاب ربکا اثر دافنه دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خانش هنگامه ناهید، فصل سوم. گاهی از خود میپرسم اگر خانم وان هاپر کمی عادت کنجکاوی نداشت سرنوشت من به کجا میرسید. خیلی عجیب است که فکر میکنم سرنوشت من رابطه با این نوع رفتار و اخلاق او داشت. کنجکاوی و موشکافی او گاهی به منتها درجه میرسید. ابتدا من از این اخلاق و رفتار ناراحت میشدم و مثل غلام یا اسیری بودم که محکوم به مجازاتی بود که صاحبش درباره او اجرا میکند. وقتی میدیدم مردم پشت سر او میخندند و لطیفه میگویند، حالت شوک به من دست میداد. مثلا ناگهان بدون مقدمه از اتاقی که وارد شده بود مجددا خارج میشد و خود را به نزدیک در میرساند و پشت در اتاق سرویس خدمتکاران پنهان میگردید. چندین سال بود که او در مسافرت‌های خود به هتل ساحل لاجوردی میآمد و به استثنای بازی بریج که تنها سرگرمی او به شمار میآمد و در مونکارلو تنها بازی سرگرم کننده این تیپ افراد است، همیشه افتخار میکرد که با توریست‌ها مصاحبه کرده و با اینکه یک بار بیشتر آنها را در این نواحی ندیده بود با آنها گرم صحبت میشد. هر وقت آنها را میدید خود را آماده میکرد که به نزد آنها برود و پیش از اینکه بیچاره ها بتوانند از دست او خود را خلاص کنند با بمباران حرف هر کدام را برای صرف صبحانه یا نهار بر سر میزش دعوت میکرد. اسلوب حمله او دارای اتیکت مخصوصی بود. به طور ناگهانی چنان جلو میآمد که کسی فرصت فرار پیدا نمیکرد. در هتل ها خود را صاحب املاک و خانه های بزرگ و گالری های دیدنی معرفی کرده بود و بیشتر اوقات هم در حال بزرگ رستوران غذا صرف می کرد و بعدش هم یک فنجان قهوه و دیگران را نیز وامی داشت که از او پیروی نمایند. او برای به دام انداختن افراد به منظور وراجی دامی می گسترد که گاهی با اکراه مجبور بودم فرمانش را اطاعت کنم. مثلا مرا برای آوردن یک کتاب یا روزنامه به انتهای گالری میفرستاد که ناچار بودم اوامرش را به موقع به اجرا بگذارم و یا اینکه برای پیدا کردن نشانی یک مجله و یا یافتن یکی از دوستانش وظیفه داشتم به دنبال فرمان او بروم. او شهرت خود را به دیگران قرض میداد و همیشه سعی میکرد افراد بسیار مشهور را برای مصاحبت انتخاب کند. حالا این شخص هر که میخواهد باشد، شاید فقط تصویر او را در مجله دیده و یا شرح حالش را خوانده و چیزی درباره او در ستون‌های هنری به چشمش خورده باشد. قیافه او هنوز در نظرم مجسم است. مثل اینکه همین دیروز بود که در بعد از ظهر یکی از روزها پشت میز خود نشسته و شاید در فکر این بود که امروز حمله خود را چگونه شروع کند. از خوردن تمام غذا صرف نظر کرده و میوه‌اش را با شتاب تمام می‌خورد. قبل از اینکه مهمان تازه‌ای که در کنار ما نشسته بود از جا بلند شود، از جا برخاست و خود را در مقابل او قرار داد. در وقت رفتن به من گفت: زود پشت سر من با آسانسور بالا رفته، بپرسید آیا از نوه من نامه‌ای رسیده یا نه. می‌دانی که او تازه عروسی کرده و به ماه عسل می‌رود. بایستی عکس‌هایی با خود آورده باشد. هر چه زودتر برای من بیاورش. دانستم که تصمیم او گرفته شده و این بار موضوع صحبت او درباره نوه‌اش خواهد بود و من که نمی‌دانم این موضوع باب طبعم بود یا خیر، می‌بایست در نقش تماشاچی حمله‌های جدید او را با اشخاص بازی کنم و در حال سکوت به سخنان و دام‌هایی که برای سر صحبت باز کردن به کار می‌برد گوش بدهم. می‌دانستم که این مرد تازه وارد از کسانی نبود که از فضولی و مداخله دیگران در کارش چندان خوشنود باشد. مختصر اطلاعاتی که در مدت صرف قضا درباره او به دست آورده بودیم از این قرار بود که او بعضی اطلاعات در روزنامه ها را درباره وی به دست آورده و اکنون می‌خواست با استفاده از این اطلاعات مردک بیچاره را به حرف بگیرد و با وجود جوانی و جهالتی که در خود سراغ داشتم می‌دانستم حمله ناگهانی خانم وان هاپر در سکوت و انزوایی که او فرو رفته بود چندان خوشایندش نمی‌شد. وقتی وارد راهروی بزرگ شدم، مشاهده نمودم که مشتری تازه وارد از رستوران خارج شده و او چون شکارش را از دست داده، اخمش به هم رفته. بدون اینکه بیادش بیاد مرا سراغ نامه‌ها فرستاده، از همان راه در حال برگشت بود. اما لحظه ای نگذشت که مرد ناشناس را دیدم که دو مرتبه وارد راه رو شد و خانم وان هاپر با حرص و ولع تمام در کنارش نشست. من به طرف آنها جلو رفتم و نامه را به دست خانم وان هاپر دادم. او تازه میخواست دو مرتبه از جا بلند شود که خانم وان هاپر با ژست و حرکات مخصوص خیش خود را به او نزدیک کرد و نامش را بر زبان آورد و ضمن آن رو به من کرد و گفت: آقای وینتر قهوهش را با ما صرف میکند. خواهش میکنم از گارسون بخواهی که یک فنجان اضافه بیاورد. و مخصوصاً این سخنان را طوری در مقابل او ادا میکرد که او بداند من پیش خدمت مخصوص او هستم. و این نوع صحبت کردن بدان معنی بود که من شخص مهمی نیستم و ضرورتی ایجاب نمی کند که در صحبت کردن ملاحظه مرا بکند. او این نوع حالات را از راه احتیاط به عمل می آورد. زیرا یک بار در ضمن ملاقات با دیگران مرا به جای دختر او گرفته بودند. پس از آن طرز صحبت کردنش نشان می داد که بقیه درباره من و حضور من فکری نکنند. چند بار اتفاق افتاده بود که زنها وقتی مرا با او می‌دیدند سلام مختصری به من می‌کردند و مردان هم بیمیل نبودند که خود را به ما نزدیک کنند. این رفتار او برای مرد تازه وارد باعث تعجب شده بود. مرد سراپا ایستاد و به گارسون اشاره کرد که فنجان اضافی برای ما بیاورد. مردی که به نام آقای دو وینتر خوانده شده بود گفت: خانم خیلی معذرت می‌خوام. شما دو نفر بهتره با من قهوه صرف کنید. و قبل از اینکه بدانم چه واقع می شود، او روی صندلی خشک و خشنی که همیشه روی آن می نشستم قرار گرفت و من روی صندلی دیگر که در کنار خانم وان هاپر قرار داشت نشستم. ابتدا خانم وان هاپر کمی ناراحت شد، زیرا پیش بینی چنین چیزی را نکرده بود، ولی با سرعت تمام به قیافه‌اش حالتی مخصوص داد و در حالی که بدن گشادش را به طرف مهمان جلو می کشید، نامه ای را که به دستش داده بودم تکان می داد و با هیجان و حرارت مخصوصی با او شروع به صحبت نمود و گفت: وقتی وارد سالن شدید شما را شناختم و با خود گفتم آقای وینتر دوست بیلی است. بایستی که به او عکسای بیلی و زنش را که به مسافرت ماحصل رفتن نشان بدهم. اینا همون عکساست. این دوراست. به نظرم خیلی زیباست، با قد و قامت ظریف و چشمای درخشان. اونو برای هواخوری کنار دریا به پام بیچ رفتن. بیلی دیوانه وار اون رو دوست داره. بیلی اون رو قبل از اینکه در دعوت مهمانی کلاریچ یک دیگر رو دیده بودن نمیشناخت. گمان میکنم همانجا بود که با هم آشنا شدیم، ولی فکر نمیکنم پیرزنی مثل من رو به خاطر داشته باشید. این کلمات را با تبسمی بر لب و خیلی قرص و محکم ادا میکرد. آقای وینتر گفت: اتفاقا خیلی خوب به خاطر میارم، مخصوصا خاطری اولین برخورد آنها که در آنجا خودش برای معرفی شدن پیش قدم شده بود. یادم هست کیسه توتون خود را به دست گرفته و تا وقتی سیگارش را آتش میزد ساکت ماند. میدانید من چندان از پالم بیچ خوشم نمیآید و در آن حال کبریتی را که به دست داشت تکان میداد. من به اون نگاه می کردم و به فکرم می رسید که پلاک نشانه فلوریدا که به سینه داشت زیاد به اون نمی آمد. روی هم رفته قیافه مردان قرن 15 را به اون می داد. چهرش بسیار جالب و حساس یا نمی دانم چه حالت غم‌زده‌ای مخلوطی بود و به یادم می آید عکسی را شبیه او در موزه لوور دیده بودم. نمی دانم کجا و چه وقت. گویا عکس یکی از نجیب زادگان قدیمی بود. لباسش کاملا انگلیسی اما مشکی با یقه آهاری که در سر دست ها نیز دیده می شد و مثل این بود که دنیا را از اعماق دنیای گذشته نگاه می کند. گذشته ای که مردان از تاریکی و وحشت خارج شده و خود را در لباس کهنه قدیمی پنهان کرده و در منزلهای سکونت می کنند که بر دیوارهای آن شمشیرها و دکورهای زمان قدیم آویختند. در این حال که غرق در تفکرات خودم بودم، رشته سخنان آنها را از یاد برده بودم. او می گفت: نه، بایستی 20 سال پیش بوده باشد. اینطور چیزها مرا نمی تواند سرگرم کند. در آن حال صدای خنده بلند خانم وان هاپر را می شنیدم که می گفت: اگر بیلی خانه مانند ماندرلی داشته باشد، او هم مثل شما مایل نمی شد که دوران محصل خود را در پالم بیچ بگذراند و به طوری که شنیدم این قصر مثل بهشت می ماند. ساکت ماند و تبسمی بر لب لغزاند. آقای وینتر شروع به سیگار کشیدن نمود. می دیدم که دودها خط مستقیمی به دور ابروانش رسم کرده است. من تصویر ماندرلی را دیدم و به خود می گویم برای چه شما از آنجا خارج شدید؟ سکوت او کمی ناراحت کننده می نمود. هر کس آن را می دید چنین احساس می کرد که خانم وان هاپر مانند ببری که زمین را با چنگال خود حفر می کند بدون توجه به این مسائل پیش می رفت. و من که ناظر ناراحتی این آقای ناشناس بودم و خانم وان هاپر به کلی از مراحل اولیه دور بود، مثل او ناراحت می شدم. زیرا معلوم بود که آقای وینتر حاضر نیست در این خصوص مذاکره‌ای بکند. گمانم می رسد که آقای وینتر متوجه ناراحتی و شرمساری من شد، زیرا آهسته به طرفم خم شد و محترمانه پرسید: آیا باز هم یک فنجان قهوه میل دارید؟ و چون من خواهش او را رد کردم سری تکان داد. احساس نمودم چشمانش را به من خیره ساخت و کمی متفکر ماند. از من پرسید: درباره مون کارلو چه نظری دارین؟ این دعوت جدید برای مکالمه مانند شاگرد مدرسه‌ای که در پاسخ سوال درمانده میماند مرا غرق در حیرت کرد. نمیدانم یادم هست که جوابی ساده و شاید احمقانه دادم یا نه، اما خانم وان هاپر سخنانم را برید و گفت: آقای وینتر، او دختر کمرویی است، اما اگر از من میپرسید از مون کارلو بدم نمیاد و با اینجا آشنایی زیادی دارم. زمستان انگلستان مرا ناراحت میکند و نمیتوانم تحمل هوای آن را بکنم. شما برای چه کار اینجا آمده اید؟ گمان نمیکنم عادت به چنین جاها داشته باشید. آیا میخواهید در اینجا گلف بازی کنید؟ گفت: هنوز نمیدانم، زیرا کمی با عجله از انگلستان بیرون آمدم. با این سخنان دو مرتبه چهرش تاریک شد و کمی ابروان را در هم کشید و خانم وان هاپر بدون اینکه متوجه این چیزها شود به وراجی خود اینطور ادامه داد: البته باید از ابرامه ماندرلی متاسف باشی، این چیز دیگه ایه. تمام نواحی غربی در بهار بایستی عالی باشه. او ته سیگارش را در جا سیگاری خورد کرد و حالتی جدید در نگاه و حالتی که مدت چند دقیقه او را به خود فرو برده بود دیدم و در آن حال بود که به چیزی متوجه شدم. او دیگر به من نگاه نمی کرد. با کمی مرارت گفت: همینطور است. ماندرلی مثل همیشه خوب جاییست. سکوتی بین ما برقرار شد که نمی دانم چه نوع ناراحتی در آن مشهود بود. وقتی نگاهی به طرف او انداختم به خاطر می آورم که آقای نجیب زاده ناشناس که در مانتوی ماهوتی خود فرو رفته بود حالت مخصوصی داشت و صدای میس وان هاپر مثل یک زنگ الکتریکی در رویاهای من فرو می رفت و می شنیدم که می گفت: شما در اینجا با مردمی دیوانه روبرو می شدید. بایست این حقیقت را گفت که مون کارلو مخصوصا در زمستان بسیار بی حالت است و در اینجا چهرهای آشنا کمتر دیده می شود. شروع به مهر انداختن تسبیحی کرد که در دست داشت و نامهایی را بر زبان می آورد. معلوم بود برای او ناشناست و هرچه پیشتر می رفت حالت سکوت او افزایش می یافت. بالاخره یک نفر به ما نزدیک شد و ما را از سکوت زیاد رهایی داد و به میس وان هاپر اطلاع داد که خیاط مخصوص او در آپارتمان انتظارش را دارد. آقای وینتر فوراً از جا برخاست و صندلی خود را کنار کشید و گفت: نمیخواهم بیش از این شما را نگه دارم. در روزگار ما مدهای لباس زود به زود عوض می شود. بایستی هرچه زودتر بروم. این شتاب او را چندان ناراحت نکرد و شاید آن را به شوخی گرفته بود و در حالی که به طرف آسانسور می رفت میس وان هاپر همچنان می گفت: چه شانس بزرگی که خدمت شما رسیدم. اکنون که مجبورم برای کاری به آپارتمانم بروم، باز هم امیدوارم شما را ببینم. اگر میل داشته باشین میتونین برای صرف یک گلاس مشروب به آپارتمان من بیاین. فردا از ممکنه دو سه نفر از آشنایان در منزل من باشن. آیا میل دارید ما را سرفراز کنید؟ او سرش را گرداند و نمیدانم چه حالتی پیدا کرد. میخواست بهانه بیاورد. گفت: خیلی متاسفم، فردا باید به سوسپیل بروم. نمیدانم چه ساعت مراجعت خواهم کرد. و بدون اینکه منتظر جواب شود ما را در آنجا گذاشت و رفت. در حالی که بالاخره وارد آسانسور میشد گفت: راستی چقدر عجیب است. آیا فکر میکنید اینطور با عجله رفتن مربوط به اخلاق شخصی ناراحتی اوست؟ مردا از این حرکات عجیب زیاد دارند. یادم میآید یکی از نویسندگان مشهور هر وقت مرا در راه پله میدید با همین شتاب خود را از من دور میکرد. اما در اون وقت ها من خیلی جوان بودم. بالاخره آسانسور در طبقه خودمان ایستاد و مامور آسانسور در را گشود. در راه را که می رفتیم به من گفت: عزیزم، راستی بگویم که اگر من اینطور حرف زدم از من نرنجید، اما تو کمی جلو می رفتی. پیشنهاد تو برای اینکه مکالمه با او را به خود تخصیص بدهی کمی مرا ناراحت کرد. شاید او هم زیاد خوشش نیاید. مردان از این چیزها خوششان نمی آید. جوابی ندادم. چه پاسخی می توانستم بدهم؟ او در حالی که شانه هایش را بالا می انداخت به من گفت: برویم، اخم نکنید. و خنده ای کرد. بعد افزود: از اینها گذشته من خود را مسئول تو می دانم و تو هم باید به اندرس های زنی که به جای مادرت هست گوش دهی. آه، رسیدیم. و در حالی که دامن گشاد لباسش را هوا می داد وارد اتاق خواب شد که خیاط انتظار او را می کشید. من جلوی پنجره ایستاده و به خارج نگاه می کردم. آفتاب هنوز کاملا درخشان و بادی بسیار خفیف می وزید. تا نیم ساعت دیگر بایستی برای بازی شطرنج به سالن برویم. پنجره ها کاملا بسته بود و درجه حرارت اتاق را پایین آورده بود. به یاد وظیفه ام افتادم که بایستی ته سیگار ها را که در جا سیگاری جمع شده و بعضی ها رنگ قرمز لب ها را گرفته به راه رو برده خالی کنم. بازی شطرنج هم چندان به دل نمی چسبید، زیرا می بایست ناظر تماشای آن باشم و از این گذشته دوستان او هم حاضر نبودند با من بازی کنند. احساس می کردم که حضور من برای آنها بار سنگینی بود و نمی توانستند با آزادی تمام صحبت کنند. مردان بر حسب ظاهر احترام زورکی به من می گذاشتند و درباره تاریخ یا نقاشی سوالاتی ناراحت کننده از من می کردند، به این بهانه که مدتی است من از مدرسه بیرون آمده و چیزی غیر از این مسائل نباید بدانم. از تصور این چیزها آهی کشیده از پنجره دور می شدم. آفتاب منظری بسیار با شکوهی داشت و سطح دریا هم بر اثر بادهای خفیف لبریز از کفهای سفید بود. به یادم می افتاد که در یکی از گوشه های موناکو روزی در زمان قدیم از آنجا عبور کرده و به تماشای ساختمان های بلندی سرگرم می شدم. در آن بالا پنجره کوچکی به چشمم می خورد و شاید در پشت این پنجره مردی گوشه گیر زندگی می کرد. برگ کاغذ و مدادی به دست گرفته و نقشه ای از آن با خیال خود رسم نمودم. بعد شکل آدمی را که در آینه خیال تصور می کردم با یک چشم تاریک و اندوهگین و یک بینی بلند و لبهای زشت در روی کاغذ کشیدم. بعد به آن یک ریش نکدار و یک یقه آهاری به سبک نقاشان قدیم اضافه کردم. در این حال کسی ضربه‌ای به در زد و پیش خدمت آسانسور وارد شد. در حالی که پاکتی در دست داشت و پرسید: خانم در اتاق خودش است؟ گفتم بله. اما او سری تکان داد و گفت: اتفاقا این نامه به نام شماست. آن را گشودم و برگ کاغذی در آن یافتم که فقط این کلمات در آن نوشته شده بود: عذر مرا بپذیرید. در آن ساعت فکر میکنم در قبال شما کمی بی‌ادبی کردم. فقط همین بود، بدون امضا و بدون عنوان مادمازل عزیز. اما نام من روی پاکت و به خط مخصوصی نوشته شده بود که در نوع خود بی نظیر بود. مامور پرسید: آیا پاسخی دارد؟ جواب دادم: خیر، پاسخی ندارد. وقتی که او خارج شد، نامه را در جیب خود گذاشته و دو مرتبه به نقاشی خودم ادامه دادم. ولی دیگر از نقاشی خوشم نمی آمد و در آن حال چهره بیرنگ و خالی از زندگی و یقه آهاری و ریش کوتاهی را که کشیده بودم در نظرم مجسم ساختم.